ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه 10 بهمن ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به اونچه که در ایران و جهان از صبح امروز تا الان داغ و خبرساز بوده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم روز بخیر میگم به همه شنوندگان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود سال 2019 را در آسیا سال سرکوب و مقاومت خوانده و میگوید جوانان در این سال موجی از اعتراض به سرکوب فزاینده علیه آزادی بیان و برگزاری مسالمت آمیز اجتماعات را رهبری کردند. این سازمان در گزارش سالانه خود در 25 کشور آسیایی و اقیانوسیه وضعیت حقوق بشر را بررسی کرده است. به گزارش عفو بین الملل، جنبش دانشجویی در اعتراضات هنگ کنگ علیه چین، تظاهرات دانشجویان در هند در مخالفت با مسلمان ستیزی و اعتراضات جوانان مخالف در تایلند مصادیق گزارش خود دانسته و میگوید نسل جوان آسیایی چه با استفاده از اینترنت و چه بدون آن علیه بی‌عدالتی اقدام میکنند. عفو بین الملل میگوید بسیاری از دولت‌ها میکوشند مخالفان و منتقدان خود را با اتهام ارتباط با بیگانگان از طریق رسانه‌های اجتماعی سرکوب کنند. سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد طرح شفافیت، نظارت و تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در این شورا به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، نامزدهای انتخابات موظف به ثبت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی خود می‌شوند و به هیئت اجرایی هم اجازه حسابرسی و رسیدگی به این منابع داده می‌شود. در این قانون، هزینه‌های انتخابات به 4 مورد محدود شده و ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع شده است. پیش از این گزارش‌های متعددی در مورد هزینه‌های بالای تبلیغاتی انتخاباتی و عدم شفافیت درباره منابع این هزینه ها منتشر شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ضمن حمایت از حق آزادی شهروندان ایرانی در ابراز عقیده، حکومت ایران را به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع و دیگر فشارها محکوم کرده است. این قطعنامه‌ای که توسط یک نماینده دموکرات و یک نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده، به نام قطعنامه 752 شناخته می‌شود. کنگره آمریکا در قطعنامه خود با اشاره به اعتراضات آبان ماه که به سرعت دیگر شهرهای کشور را در بر گرفت، به بازداشت دست کم 7000 تن و کشته شدن دست کم 208 تن اشاره کرده و میگوید گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های ایران از بازگرداندن پیکر بسیاری از کشته شدگان به خانواده‌های خود خودداری کرده و آنها را به مکان‌های نامعلومی انتقال دادند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه در نشست خود در بروکسل در حضور نمایندگان 28 کشور عضو با 621 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا ضمن ابراز تأسف از برگزیت گفت بریتانیا تنهایی را به جای اتحاد انتخاب کرد.
حس من اینه که روز غم‌انگیزیه، چون همیشه جدایی تضعیف هر دو طرف رو در پی خواهد داشت، مثل یک طلاق.
با تصویب برگزیت در پارلمان اروپا، مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال جاری آغاز خواهد شد. مردم بریتانیا سال 2016 در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند که این امر چالشی برای لندن تبدیل شد. به گفته خبرگزاری فرانسه، پس از 47 سال روابط کمابیش دشوار بریتانیا با اتحادیه اروپا، شب 11 بهمن بریتانیا اولین کشوری خواهد بود که از این اتحادیه خارج می‌شود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه گفت اهمیت مناقشه اسرائیل و فلسطینیان در فهرست بلند مسائل خاورمیانه هر لحظه پایین و پایین تر می رود. برایان هوک در گفتگو با صدای آمریکا گفت اگر امروز از رهبران منطقه خاورمیانه پرسیده شود مهمترین مسائلی که از آنها نگرانند کدامند، به تجاوزگری های ایران، نگرانی از بازگشت داعش، جنگ داخلی در سوریه و تهدید افراطگری خشونتبار اشاره خواهند کرد. آقای هوک با اشاره به طرح صلح خاورمیانه گفت رهبران عرب به طور فزاینده از روش محمود عباس که مرتب فرصت سوزی می کند کلافه شدند. طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید و با حضور نخست وزیر اسرائیل، نمایندگانی از این کشور و سفرای بحرین، امارات و عمان رونمایی شد. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروح تازه ترین خبرها، اما اونچه که در مجله نیمروزی امروز خواهید شنید. طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شد. ادامه جنجال ها بر سر طرح صلح دونالد ترامپ برای اسرائیل و فلسطین. همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه دهم بهمن من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس در این شورا خبر داده. همراه میشیم با محمد محبی، تحلیلگر امور سیاسی که از تهران از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای محبی، این طرح شفافیت مالی چه کمکی میتونه بکنه برای اینکه افراد بتونند به چهره‌های درست‌تری رأی بدند؟
با درود. طرح شفافیت مالی در جمهوری اسلامی باید یه طرح جامعی باشه که تمام در واقع مقامات جمهوری اسلامی، از صدر تازه، از قوه مجریه مقننه، دستگاه ولایت فقیه و مقامات عالی کشور رو در بر بگیره. از 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می داره که این فقط در از اختیارات رئیس قوه قضاییه است که در واقع ثروت مقامات رو موقع رسیدن به قدرت یک می کنه، ثبت می کنه و موقعی که می خوان اون دوره شون تموم می شه، مثلا دوره ریاست جمهوری شون تموم می شه، دوره وزارت شون، دوره ریاست شون تموم می شه، بررسی می کنه که چیزی برخلاف قانون اضافه یا کم نشه. این که طرح شفافیت مالی نمایندگان مجلس خب چطور میخواد بررسی بشه در این نظام غیر شفاف و مالی که جمهوری اسلامی اصلا نمیپذیره؟ مثلا یه نمونش این لوایح چهارگانه‌ای که برای وضعیت FATF، برای برداشتن محدودیت FATF و بیرون آمدن از لیست سیاه هست، این رو نمیپذیره. این یا در واقع بدیهی ترین اصول حقوق تجارت و حقوق مالی برای شفافیت مالی هستش. البته من به شخصه این متن این طرح رو ندیدم، ولی خیلی خوشبین نیستم به این مسئله. چون که اساساً شفافیت مالی در جمهوری اسلامی در سیستم و ساختار دیوان سالاری و در میان مقامات جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره. چون اگر حداقلی از شفافیت مالی وجود داشت، حداقلی از حساب کشی اقتصادی و مالی در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داشت، این همه اختلاس، این همه فساد مالی شکل نمی‌گرفت. این رو بیشتر برای این روزهای اخیر مثلا یک مانور تبلیغاتی فقط من میتونم ببینم.
خیلی به هر حال پیش از این که اصلا این طرح حالا بخواد تایید بشه، در جریان رد صلاحیت یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس، مسئله سوء استفاده از مقام و منصب و اینکه از مقام و منصب برای گرفتن رشوه سوء استفاده کردند، یا اینکه مسئله درست نبودن حساب و کتاب هاشون به لحاظ مالی مطرح بود، این دلایل مطرح شد برای رد صلاحیت ها. اصلا پیش از این که این طرح بخواد وارد بشه یا تایید بشه، نظر شما چه هست؟ به خاطر این رد صلاحیت یک سوم از نمایندگان مجلس دارم ازتون میپرسم، چون این افراد رو با دلیل این که اینها شفافیت مالی نداشتند از جمله رد صلاحیت کردند.
بله، حدود یک سوم نمایندگان کمونی مجلس که از هر دو تا جناح هم هستن، یعنی از جناح موسوم اصلاح طلب و جناح موسوم ایشون گرا بودن، گفتیم که دلیل بسیاری از این رد صلاحیت ها به اذعان برخی از اعضای شورای نگهبان دلایل مالی بوده. این حرف هست قاعده درستی. اما خب این طرح شفافیت مالی بیشتر به کس ظاهری و تکییست، باید طرحها و لوایح ریشه‌ای‌تر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شکل بگیره و اصلا اجازه داده نشه که وقتی که نماینده مجلس میشه یا یک به یک منصب و مقام میرسه بتونه سوء استفاده مالی بکنه. الان مثلا شایعاتی وجود داره، مثلا آقای صادقی در مورد فروش صلاحیت، یعنی در واقع خرید و فروش و یه سری کارشاخونهایی که میان، اصلا قبل از اینکه آقای صادقی هم بگه این مسئله مطرح بود، یه سری کارشاخونهایی هستن که 2-3 میلیارد میگیرن برای نماینده صلاحیت میگیرن، یا مثلا یه سری شایعات مطرح بود برای اینکه یه شخص یه کاندیدای در لیست مثلا گروه های سیاسی قرار بگیره پول میده، پولهایی که خرج میشه خب با حقوق نمایندگی که این پولها قابل وصول نیستن.
و آقای مهدی شما معتقدید این طرح جلوی این موارد رو نمیگیره؟
هیچ عنوان نمیتونه بگیره. مثلا وقتی که در واقع نامزد میشن مطمئن هستن که در واقع یه راههایی برای سوء استفاده های مالی هست که این میلیاردی دارن خرج میکنن که مثلا یه کرسی وزیر نمایندگی مجلس به دست بیارن. خب حقوق نمایندگی مجلس و در مجلس 4 سال خب چند صد میلیون که بیشتر نمیشه. خب اینا برای چی چند میلیارد خرج میکنن؟ چون میدونن که راه برای سوء استفاده مالی اونجا هستش. و این و در واقع این طرح شفافیت مالی نمایندگان بیشتر یک در واقع طرح تبلیغاتی، بیشتر یک پروپاگاندا هست.
آقای مهدی به هر حال طرحی هست دیگه، درسته. حالا اینکه چقدر فرمالیت هست، چقدر تاثیرگذار هست یا نیست مهم نیست. یکی از سوالاتم در این رابطه، در رابطه با این طرح این هستش که ضمانت اجرایش با کی هست. حالا به هر حال اینکه اجرا بشه یا نه خودش یک بحثیه، اینکه کدوم نهاد باید بیاد و مطمئن بشه که این طرح داره اجرا میشه، این چه نهادی هست؟
دقیقا اصلا یکی از دلایلی که من درز میکنم که این گونه طرح‌ها خیلی به سرانجام نمی‌رسه، بیشتر تبلیغاتی هستش، این که اساسا ضمانت اجرای قانونی برای شفافیت مالی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره. اولین ضمانت قانونی برای شفافیت مالی آزادی گردش اطلاعات هستش، آزاد بودن انتخابات هستش، اینکه جناح‌ها و احزاب مختلف بتونن در انتخابات شرکت بکنن، بر همدیگه نظارت داشته باشن، و دیده با و از دیدگاه جامعه مدنی، مطبوعات و رسانه ها هم بتونن دیدبانی بکنن نهادهای قدرت رو و تا اینکه سوء استفاده نشه. چون من میدونم که در داخل نظام جمهوری اسلامی تعداد این مورد ما سازمان های در واقع نظارت داریم، سازمان بازرسی کل کشور، بعد خود دیوان محاسبات مجلس، و چندین نهاد وجود داره، ولی خب از این نهادها کارآمدی داشتن تا به حال این همه فساد و سوء استفاده مالی شکل نمیگیره.
بله.
مشکل اینه که خب اونها داخل به صورت قبیله‌ای در واقع عمل میکنن، دیدبانی نمیشن از طرف جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی، از طرف رسانه های آزاد، از طرف احزاب آزاد، و اینجوری دو تا جناح هستن که به صورت قبیله‌ای و عشیره‌ای در واقع قدرت بین خودشون تقسیم میکنن، و حالا چون نفر هم اینجا بیشتر سو استفاده میکنن، چند نفر هم کمتر.
بله خیلی متشکرم آقای محبی، فرصت ما اندک است، خیلی متشکرم وقت گذاشتید. محمد محبی تحلیلگر امور سیاسی که از طریق خط تلفن از تهران همراه ما بودند. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس و دریافت 4 میلیارد تومان رشوه برای تایید مجدد صلاحیت طبق گفته صادقی. باید گفت لیست مفسدین تکمیل شده. التماس روحانی جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است.
آقای خامنه‌ای، شما گفتین تمام همه بیان رای بدن، این رای دادن ایران رو بیمه میکنه. نه آقای خامنه، اشتباه نکنی، ملت اشتباه نکنی، ایران بیمه نمیشه. این رژیم شماست، این افکار شماست، این موندگاری شما رو بیمه میکنه، نه ایران رو بیمه میکنه. اشتباه نکنی لطفا.
من پس از 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی متاسفانه و در دور قبلی انتخابات با آقای روحانی رای دادم، یعنی گول پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خوردم و الان بغض گلومو گرفته و خودم رو سهیم میدونم در این جنایتی که صورت گرفته. یعنی یک رأی به جنایت، یک رأی به خشونت، یک رأی به سرکوب ملت ایران.
من یه پیام داشتم برای آقای روحانی.
آقای روحانی باز روز دوشنبه سخنرانی کردن. آقای روحانی شما خیلی خوب سخنرانی میکنی، عمل کردی در سخنرانی شما پیدا نمیشه، فقط شما بلدی خوب صحبت کنی، اما از عمل کردتون چی؟ باز دوباره اصولگرا و اصلاح طلب. بابا مردم میگن اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه همه ماجرا تموم شد، شما دنبال چی میگردین آقای روحانی؟ مردم دیگه گول حرفای شما رو نخواهند خورد. اینو باور کنید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز سه شنبه طرح صلح دونالد ترامپ سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار ارائه شد. تنش‌هایی به همراه داشت. به ویژه فلسطینی‌ها در نوار غزه و کرانه باختری و واکنش‌هایی هم از سوی دولت‌های مختلف در این رابطه داشتیم. اجازه بدید همراه بشیم با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و بپردازیم به واکنش‌ها به ویژه از سوی کشورهای جهان عرب و همچنین خود کشور اسرائیل. آقای طالعی، با نگاهی به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو شروع کنیم. آقای نتانیاهو در حال حاضر در مسکو به سر میبره، دیداری داشته با آقای پوتین و در رابطه با طرح صلح آقای ترامپ هم صحبت کردند. به نظر شما نتیجه این سفر و دیدار آقای نتانیاهو با آقای پوتین در رابطه با طرح صلح چه خواهد بود؟
طبعا آقای نتانیاهو تلاش خواهد کرد که پشتیبانی مسکو رو برای این طرح جلب بکنه، اما حتی پشتیبانی مسکو هم نمیتونه منتهی به موفقیت این طرح بشه. طرح دو تا اشکال اساسی داره که مانع موفقیتش هست. اول اینکه به طور کلی مذاکره و رایزنی با فلسطینی ها رو کنار گذاشته و فلسطینی ها در این زمینه خودشونو مورد تحقیر میبینن و مقاومت خواهند کرد. نکته دوم این است که پذیرفتن که مالکیت شهرهای یهودی نشین به اسرائیل داده بشه، این به این معنی است که کرانه باختری رود اردن به جگر زلیخا تقسیم میشه و در هر لحظه ممکن است دوباره تنش بین شهرک نشینان و فلسطینیان آغاز بشه. و از طرف دیگه در این طرح پیش بینی شده که کرانه باختری از طریق یک تونل به باریکه غزه ارتباط داشته باشه که اون هم هر موقع اسرائیل دلش بخواد میتونه قطعش بکنه. نکته مهمتر این است که در این طرح گفته نشده که پایتخت فلسطین در اورشلیم شرقی تشکیل خواهد شد، بلکه تاکید شده در شرق اورشلیم، در شرایطی که کل اورشلیم پایتخت اسرائیل خواهد بود. یعنی در واقع فلسطینی ها رو از اورشلیم شرقی به مناطق خارج از اورشلیم در شرق این شهر میخوان در واقع تبعید بکنن.
خب آقای طالعی، آیا مورد دیگه ای هست در رابطه با اشکالات طرح از نظر شما؟
مورد دیگه ای نیست، ولی به طور کلی واکنش ها نشون میده که شانس طرح بسیار بسیار اندکه. تنها اسرائیل و امارات متحده عربی این طرح رو قاطعانه تایید کردن، ولی مثلا مصر، عربستان سعودی، قطر، آلمان و اتحادیه اروپا خیلی با احتیاط با اون برخورد کردن و فقط گفتن میشه بررسی کرد، در حالی که فرانسه و سازمان ملل مؤکدن گفتن که برای هر اقدامی باید به مرزهای قبل از سال 1967 یعنی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل بازگشت.
آقای طالعی، به مواردی اشاره کردید که ناراحتی فلسطینی ها رو در پی داشته و چند روزی هم هستش که در کرانه باختری و در نوار غزه تنش هایی بین فلسطینی ها و ارتش اسرائیل شاهد هستیم. حالا فلسطینی ها بجز این حرکت های محدود و اعتراضی که دارند، چه گزینه های دیگه ای دارند که بتونن به این طرح اعتراض بکنند؟
طرح رو نمیپذیرن، خیلی ساده است. به زور که بله، اسرائیل میتونه به زور بره تمام کرانه باختری رود اردن هم بگیره، ولی مسئله حل نخواهد شد. این طرح به شکلی که ارائه شده نه تنها در مسیر صلح بین اسرائیل و فلسطین حرکت نمیکنه، بلکه بحران رو به نظر من تشدید میکنه و ما در آینده شاهد درگیری های بیشتر بین فلسطینی ها و اسرائیلی خواهیم.
درگیری هایی که احتمالا درگیری های نظامی ممکنه باشه و منجر به جنگ های دیگری
خواهد
شد. بله، این پیش بینی شده، این رو حتی کارشناسان اروپایی هم پیش بینی کردن.
آقای طالعی، روز شنبه قرار هستش که اتحادیه عرب جلسه برگزار کنه، فکر میکنید نتایج اون جلسه چه خواهد بود؟
اتحادیه عرب پیشاپیش گفته که به اصطلاح خیلی تند انتقاد کرده. کسانی که خیلی انتقاد کردن در منطقه غیر از خود فلسطینی ها، ترکیه هست، ایران هست، اردن هست، اتحادیه عرب هست و سازمان عفو بین الملل. اتحادیه عرب به طور قطع من فکر میکنم میتونم پیشبینی کنم با توجه به موازی که تا حالا اعلام کرده در رو رد خواهد کرد و خواستار چیزی شبیه همون پیشنهاد به اصطلاح سازمان ملل خواهد شد که برای تحقق صلح باید اسرائیل به مرزهای 1967 برگرده.
آقای طالعی، خیلی کوتاه اگر که جواب بدین ممنون میشم، اگر بخواین که یک نگاه گذرا داشته باشید به سیاست آمریکا برای منطقه از کمپ دیوید تا امروز که این طرح ارائه شده، چه چیزی میتونید بگید؟
ببینید، در کمپ دیوید در واقع قدم بسیار مهمی به سمت صلح برداشته شد. برای اولین بار رهبران فلسطینی و اسرائیلی با وساطت کلینتون دست همدیگر رو فشردن و پذیرفتن که به مذاکرات صلح ادامه بدن. ولی بعد این زمانی بود که اسرائیل در واقع حزب کارگر مسلط بر اوضاع بود و خواستار صلح بود، کما اینکه امروز هم طرفداران این حزب از صلح دفاع میکنن. ولی بعدن با روی کار آمدن نتانیاهو و در راستگرایان در اسرائیل، تمام این تلاش ها به صفر منتهی شد و امروز ما شاهد اوج بحران در واقع در این رابطه هستیم. اصلا روابط بهتر نشده، بلکه بسیار بدتر شده.
خیلی متشکرم. جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه ما بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نوبت میرسه به بررسی شبکه‌های اجتماعی. همطور که در گفتگو با جواد طالعی شنیدید، مسئله طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه بسیار جنجالی بوده بین تحلیلگران مسائل سیاسی، اما در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشته. مانیا منصور در استودیو همراه منه که بپردازه به این واکنش‌ها.
بله، با رونمایی از طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ و واکنش منفی رهبران فلسطینی و بازتاب گسترده اون در میان اغلب رهبران جهان، کاربران ایرانی شبکه اجتماعی هم به این طرح که از اون به عنوان معامله قرن یاد شده واکنش‌های زیادی نشون دادن. موافقین طرح و مخالفین با هم به بحث و جدل نشستن و خلاصه این خبر خیلی داغ هست با هشتگ‌های طرح صلح خاورمیانه، معامله قرن، فلسطین، اسرائیل و ترامپ. از جمله علیرضا توییت کرده معاهده قرن رو بپذیرن روز قدس تکلیفش چی میشه. مهدی نوشته ذهن مردم جهان رو با ویروس کرونا درگیر کردن، معامله قرن رو رونمایی کردن. محمد با انتشار سکس از نقشه فلسطین که طی 70 سال اخیر نشون میده که چه وضعیتی پیدا کرده، نوشته فلسطین طی 70 سال اخیر 3 بار با اسرائیل وارد صلح شده و هر بار نتیجه شده چیزی که میبینید کوچکتر و کوچکتر. ویدا نوشته از لحظه که طرح معامله قرن اعلام شد، برخی از کاربران ایرانی کاسه داغ‌تر از آش شد و فریاد وا فلسطینا سر می‌دهند. اکانت تعدادی از اینها رو زیر رو کردم. دریغ از یک توییت در محکومیت تجزیه و فروش سهم ایران در دریای کاسپیان از سوی جمهوری اسلامی به روس‌ها. سیاوش توییت کرده درس بزرگ معامله قرن برای فلسطینی ها و شاید تمام منطقه این است، آنچرا در میدان از دست دادی هرگز در مذاکره به دست نخواهی آورد. اما یار دبستانی از موافقین این طرح و نوشته یک، تشکیل کشوری به نام فلسطین، 2، اختصاص 50 میلیارد دلار به فلسطینیان برای تاسیس طرح، 3، به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، 4، عدم رابطه با گروه‌های تروریستی مانند حماس و جهاد اسلامی، و 5، اجازه برگزاری مراسم مذهبی در خاک اسرائیل. نظر شما در مورد این طرح چیه؟ ابوجهل معتقد مسحتی که پوتین طی یک فقره از دریای خزر به قولش رو ملاخور کرده حدود 185 برابر کل کشور فلسطینی هاست. یک کاربری نوشته ارزشی ها در واکنش به معامله قرن فریاد و اسلام ها سر دادند، دنبال حقوق ملت مسلمان فلسطین هستند، اما اینها رگ اسلامگرایشون فقط برای فلسطین باد میکنه. مثلا اینکه دولت چین چند میلیون مسلمان اوغیور رو زندانی و شکنجه میکنه براشون مهم نیست، خامنه ای هم ولی امر مسلمین جهان به غیر از چین. محسن معتقد خیلی از دانشجوهای فلسطینی با پاسپورت و خرج دولت اسرائیل در روسیه و کشورهای دیگر تحصیل میکنن و از اینکه اسرائیلی خطاب بشن مشکلی ندارن. عرب جوانی که گویی با ناپدرای خود راحت تر کنار میآید و حقیقت زندگیش با تصویری که ما از او در ذهن داریم بسیار فاصله دارد. سامسان نوشته ما که بچه بودیم مناقشه اسرائیل و فلسطین 50 ساله بود، به جوانی که رسیدیم شد 60 ساله، حالا هم 70 ساله است و با معامله قرن 80 ساله می شود، به 100 سالگی که برسد می شود جشن سده ناتوانی انسان مدرن و عجز روابط بین الملل در حل یک مسئله. مهدی هم با انتشار ویدیویی از یک نوجوان فلسطینی که لباسش توسط یک سگ ارتش اسرائیل کشیده میشه نوشته روزی میرسه که دنیا بابت سکوتش درباره فلسطین شرمسار باشه.
خیلی متشکرم. مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی و نگاهی داشت به واکنش کاربران این شبکه‌ها به طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه. اما اجازه بدید که پی بگیریم مجله نیمروزی رو با یک گزارش دیگه. گفته میشه در ایران محمد ملکی و امیر اورجانی که در اعتراضات آبان ماه امسال بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی مجروح شده بودند، مدتی بعد بر اثر جراحات وارده جان خودشون را از دست دادند. عفو بین الملل آبان ماه اعلام کرده بود که برخی از معترضانی که مجروح شدند از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نکردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر، محمد ملکی از مجروحان اعتراضهای آبان ماه روز ششم بهمن درگذشته و پیکر او دو روز بعد در شهرستان بهارستان استان تهران به خاک سپرده شده است. آقای ملکی دستفروش 23 ساله‌ای بود که در جاده ساوه با شلیک ماموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود. تلویزیون حکومتی ایران پیشتر با آقای ملکی مصاحبه و در عین حال مدعی شده بود که اغتشاشگران به او شلیک کردند. امیر اوجانی 43 ساله نیز روز 19 دی ماه درگذشت است. بر اساس گزارش‌ها گلوله به ناحیه فوقانی پای او اصابت کرده بود، اما او از ترس بازداشت تنها به درمانگاه مراجعه کرده و زخمش پانسمان شده بود. چند روز بعد آقای اوجانی در پی وخیم شدن حالش در یک بیمارستان خصوصی بستری شده بود، اما به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه 19 دی ماه جان خود را از دست داد. سازمان عفو بین الملل پیش از این در گزارشی از تهدید پزشکان توسط نیروی انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که برخی از مراکز درمانی در ایران معترضان مجروح شده در اعتراضهای آبان ماه را به دلیل ترس از بازداشت آنان نپذیرفتند. در اعتراضهای آبان همچنین گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان زخمی. پس از گذشت 3 ماه از اعتراضهای آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته‌ها، مجروحان و بازداشت شدگان را ارائه نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در جریان اعتراضهای آبان ماه منتشر شد. اعتراضهایی که در جریان آن 8000 تن نیز بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی می‌کنند. از عدم دسترسیشان به وکیل مدافع تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
راهای ارتباطی با رادیو فردا به جز شماره 20420221122113 شبکه‌های اجتماعی هستند. اگر به تلگرام دسترسی دارید، در تلگرام میتونید به @فرداگرام وصل بشید و در اونجا مطالب خودتون، تصاویر خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید اگر نظری دارید به همین ترتیب. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز من رو همراهی کردید.